اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 14 ماه می سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. طالبان یک گروه رسانه‌ای امریکایی کانادایی را روز جمعه 13 می دستور داد تا فوراً افغانستان را ترک کند و این رسانه غربی را به نشر گزارش‌های نادرست در مورد حقوق زنان متهم کرده است. ایزابل یانگ، خبرنگار وایس نیوز که مقر اصلی آن در شهر نیویورک آمریکا موقعیت دارد، گفته است که طالبان با ما اطلاع داده است که آنان برای ما اجازه فیلمبرداری را نمی‌دهند. آنان به ما دستور دادند که هتل خود را ترک نکنیم و فوراً افغانستان را ترک کنیم. آنان به مشکلاتی در گزارش ما در مورد حقوق زنان و نگرانی‌های امنیتی اشاره کردند. از سوی هم شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت پنجشنبه 12 می نشست خاصی را در عقب درهای بسته برگزار کرد و آخرین محدودیت‌های اعمال شده طالبان علیه زنان در افغانستان را مورد بحث قرار داد. این نشست به درخواست نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل متحد برگزار شد. شرکت کنندگان این نشست نگرانی های عمیق خود را از وضع محدودیت های اخیر طالبان علیه زنان در افغانستان ابراز کردند. پس از این نشست ناروی با نشر اعلامیه از تداوم نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید برای صلح و ثبات افغانستان خواند. ناروی یک بار دیگر تاکید کرده است که طالبان به جای حل مشکلات اقتصادی افغانستان حقوق زنان و دختران را نقص می کنند. همزمان با گرد همایی رهبران آسیان در واشنگتن برای یک نشست خاص که به عنوان اظهار همبستگی در رابطه با چین تلقی می شود، ایالات متحده برنامه های جدیدی را برای گسترش همکاری های بحری با انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان اعلام کرده است. اعضای آسیان برونوی، مالیزیا، فیلیپین و ویتنام ادای بخش‌های از بحیره چین جنوبی را دارند، آبراهی که تقریباً به طور کامل توسط بیجینگ ادای مالکیت آن شده است که در دهه گذشته جزایر را از دفن زباله‌ها ایجاد کرده و با مقاصد نظامی از آن کار می‌گیرند. ایالات متحده 60 میلیون دلار را در ابتکارات آبی منطقه‌ای جدید به کار می‌گیرد که شامل انتقال کشتی‌ها به کشورهای آسیای جنوب شرقی برای افزایش ظرفیت کشورهای ساحلی برای اجرای قوانین بحری و مقابله با ماهیگیری غیرقانونی گزارش نشده و غیر قانونی می‌گردد. یک مقام اداره رئیس جمهور بایدن گفت که واشنگتن از این کشورها نمیخواهد میان امریکا و چین یکی را انتخاب کنند، بلکه میخواهد با تمامی آنان روابط قوی داشته باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که او معتقد است در جریان رایزنی های نماینده و مقامات ایرانی در تهران در هفته جاری پیشرفت کافی برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پس از 2 ماه بنبست حاصل شده است. گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهانی از ماه مارچ به این سو به حالت تعلیق درآمده است. عمدتاً به دلیل اصرار تهران که واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. در ایران اعتراضات نسبت به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی روز جمعه برای 8 روز پیاپی در شهرهای دست کم 7 ولایت ایران ادامه یافت. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران و بخش فارسی صدای آمریکا گفت: ما گزارش‌های رسانه‌ای در مورد اعتراضات را دیدیم. ما از حقوق ایرانیان برای تجمعات مسالمت‌آمیز و ابراز وجود بدون ترس از خشونت حمایت می‌کنیم. با گفته تلگران، صدر اعظم جدید رانیل ویکرمسینگ مسئولیت را در سریلانکا بر عهده گرفته است، اما با گفته تلگران تردیدهای در مورد این که آیا می تواند ثبات سیاسی را به کشوری که با نارامی‌های داخلی پیچیده است و در آستانه ورشکستگی قرار دارد بازگرداند وجود دارد. دیگران میگویند که او تجربه را برای مدیریت بحران اقتصادی شدیدی که این کشور جزیره‌ای با آن مواجه است دارد. ویکرمسینگ پس از آن که ماهندا راجاپاکسا، برادر بزرگ رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا، اوایل این هفته در پی خشونت‌های مرگبار ناشی از حملات به معترضان ضد دولتی توسط حامیان وی از سمت صدارت کنارگیری کرد، به این سمت منصوب شد. پلیس آلمان روز جمعه 13 می اعلام کرد در حمله با چاقو به قطار در آلمان چندین نفر زخمی شدند. قطار در حالت حرکت به سمت شهر غربی آخون بود که این حادثه رخ داد. استفانی کوچ سخنگوی پلیس محلی گفت یک افسر پلیس که اتفاقاً در آنجا حضور داشت و با لباس غیر نظامی در حال سفر بود با چند مسافر مداخله کرد و توانست بر مهاجم غلبه کرده و او را دستگیر کند. پلیس در مورد شدت جراحات یا انگیزه حمله توضیحی نداد، اما گفت که مجروحان در شفاخانه‌های محلی تحت مداوا هستند. مقامات اطلاعاتی بریتانیا روز جمعه گفتند که نیروهای اوکراینی نیروهای روسی را که در تلاش برای عبور از یک رودخانه مهم استراتژیک در شرق دونباس بودند عقب راندند، در حالی که درگیری وارد 79مین روز خود شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که به طور جدی در بیگناهی اوکراین در تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا تردید دارد. لاوروف گفت ماهیت بی‌ضرر چین نیابته، با توجه به این که اتحادیه اروپا از بستر اقتصادی سازنده‌ای که تصور می‌شد با یک بازیگر تهاجمی و ستیزجو با جاه‌طلبی‌های بسیار فراتر از مرزهای قاره اروپا تبدیل شده است، تردیدهای جدی ایجاد می‌کند. دیپلمات ارشد روسیه در حاشیه نشست با همتایان کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه گفت که همکارانش در رد اقدامات یک جانبه غرب با هدف از بین بردن روابط اقتصادی، تجارتی، لوجستیکی و حمل و نقل متحد هستند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در صادرات محصولات زراعتی اخلال ایجاد کرده و سبب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شده است. هر دو کشور اوکراین و روسیه از تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده محصولات زراعتی اساسی از جمله گندم و روغن گل آفتاب‌پرست است. لی کیچیانگ صدراعظم چین میگوید بازار کار فعلی چین در حالت دشوار قرار دارد. او در زمان چنین صحبت میکرد که چین سیاست تحمل صفر را دنبال میکند که به دلیل قرنطین منجر به رکود اقتصادی در سراسر کشور شده است. بر اساس شاخص مدیران خرید کازین، یک نهاد مورد اعتماد برای رشد اقتصادی، تولید 430 شرکت صنعتی از 42.2 در ماه مارچ به 36.2 در اپریل کاهش یافت. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک زن در ولایت دایکندی میگوید که چندین ماه میشد که یک برادر و یک فرزند معتادش ناپدید شده و هیچ سرنخ از آنها تا هنوز دریافت نکرده است. ماجرای معتاد شدن فرزند و برادران این زن برمیگردد به زمانی که آنها برای تامین هزینه خانواده در ایران مهاجرت کردند. شرح بیشترین گزارش را از همکارم لطیف یعقوبی
مشنوید. پیرزنی که با چین و چروک صورت و چند تار سفید گیسویش که از کنج چادر بیرون زده شده به دنبال گم شدگانش می‌گردد. او از گاه تا بیگاه بیرون از منزلش در میان معتادان برادر و فرزندش را جستجو می‌کند. او می‌گوید مدت هاست که از آنها هیچ خبری نیست.
عملی بود، عملی داخنه نمی‌تونست بکشه، که نمی‌تونست اول ما روزا که گم شده نیل درک چی گومه کاشندی که دار بوم وزموگا کاشندی خرابیونا اول درک چی گومه امی اینجا که گرد بار که مسعودم که اودا امرفه بون چی که پرسان منی ام مگه من ندیدی دنیمیزی که ولی پیچانکشتم مگم ام جا دیر زمان اینجا تلفیستم جار شو جار بالا.
فاطمه امید دارد که پسر و برادرش به خانه بازگردد و یک روزی دوباره با آنها چشم به چشم شود.
بیستر میکردی دو سه دفعه بیستر شده نمو بچه پاشندی که در مزدور داری بیستر امونجی سودام نه امونجی سودام نه امی تاکی مزدنجی میمه شروع میکرد حالی که کس بیدی بچه ما امی سر قوی میکرد امی تریاگ قوی میکرد دومشی اولی سیگار کشیدونه یکی خطر بچه رسته بگر سیگار دیدیش گناه نقل میکرد.
اعتیاد فرزند و برادر خنده های مادر را از او گرفته است. تنها نگاه های تیزش به کناره های بازارچه کهنه نیلی افتاده، جایی که معتادین تجمع دارند تا سرنخ از برادر و فرزندش پیدا کند.
این اینجا ما دیم درست که تو بایم وقتی این مریض آیا که منم یک فلات دو هم مریضی کن عملی یفتی مگم نه عملی نیست، ما از عملی بپرشتیم
فعالان فرهنگی در دایکندی علت روی آوردن جوانان و زنان به مواد مخدر را ناهنجاره های حاکم در جامعه دانسته و می گویند عدم آگاهی آنان از عواقب مصرف مواد مخدر سبب می شود تا مردان، زنان و کودکان به صورت ناخودآگاه به مصرف آن رو بیاورند.
خب بعضی خانواده ها که آغشته به مواد مخدر میشه، یعنی بسیار زیادش از فقر و بیکاری و بیچارگی است.
ولایت دایکندی 12 ولسوالی دارد که در اکثر آن مواد مخدر همانند کوکنار و چرس به پیمانه زیاد کشت می شود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی صحت عامه این ولایت حدود 70 هزار معتاد در این ولایت وجود دارد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
طالبان از یک ساعت جامعه جهانی تقاضا دارند تا حکومت آنها را به رسمیت بشناسد، ولی تا حال به خواسته های جامعه جهانی و به ویژه خواسته های مردم افغانستان توجه ندارند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم داود صدیقی صحبت با طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا حال جامعه جهانی از گروه طالبان مکررن خواستند تا حقوق همه شهروندان و به ویژه زنان را تامین کنند، ولی آنان برخلاف با چشم پوشی از تمام مشکلات موجود برای زنان در بخش لباس پوشیدن آنان اعمال تکلیف میکنند و در این حال از جامعه جهانی میخواهند که حکومتشان را به رسمیت بشناسند. از نظر شما دلیل این عملکرد طالبان در چی است؟
سلام و احترام به شما و بینندگان عزیز میرسانم. طالبان در حقیقت به مسائل و چالش های عمده افغانستان امروز نمی پردازند و چون یک گروه ایدئولوژیک هستند و اینا دشمنشان امریکا بود، حالا امریکا نیست، باید است که کارهایی کنند که عساکر خود و نظامیان خود هنوز هم بسته نگه داشته باشند و او عبارت از این است که ما یک سیستم اسلامی به شکل خود در اینجا جا به جا میکنیم. این یک تعبیر اسلامی است که تعبیر اسلام عمومی نیست، تعبیر خود طالبا است، یک چیز عرفی است و یگانه وعده که حال دارن برای اینکه یک جای بمانن اینمی است که اینمی فشار روی خانم ها بیارن و اونا را از جامعه کار دور ساختن، جامعه شانه محدودیت ها تعیین کردن و مکاتب شانه بستن و در حقیقت تمام از این کارهایی که میکنن میگن که یعنی ما همون وعده هایی که کرده بودیم بعد از خروج امریکا دومش نمیست.
بله، اما این خب با قیمت گزاف میتونه برشان تمام شود. امروز به طور مگه بگویم افغانستان رابطه با جهان نداره، رابطه دیپلماتیکی نداره، هیچ کشوری به رسمیت نشناختش، محدودیت های اقتصادی و از دست افغانستان، این خب میتونه بسیار با قیمت گزاف برشان تمام شود.
بله، طالبان فکر میکنم حال فهمیدن که جهان به رسمیت نمیشناسشان و به یک مسیر دیگه داخل شدن که یک مسیر است که ما هر کاری که میکنیم مربوط خود ماست و مربوط مسائل داخلی افغانستان است، کسی در این مداخله نکنه. سخنگویانشان همین چیزها را گفتن میرن. بله. و در حقیقت فشارهای زیادی در شمال افغانستان آلا آوردن سر مردم، دریجه تقصیر کمی است از طرف بعضی گروه های مقاومتی که از خارج تشویق کردند که در حقیقت مثل که یک طفل یک خانه زنبور به سنگ بزنه و بعد از اون باز هیچ دیگه کنترلی از کنترل خارج شده آله و نه تنها که بچه های مقاومت سرشون حمله میکنن طالبا، بلکه آله باشندگان محل هم زیر شکنجه و بعضی ویدیوهای تیرباران برآمده و همچنان مردم حالا در کوه بالا شدن، خانه خود ایلا کردن. یعنی از بد بدترش توبه، طالبان یک گروه قسی القلب هستن. اینه ما قصدن میگم به خاطر که انترویو ما را طالبان میشنوند در کابل و یگانه کسی که اینا را هدایت کرده میتونه خداوند است، دیگه کسی نمیتونه.
بله، از نظر شما بسیار اینکه موضوع جالب را فرادی صاحب شما بحث کردین. ما میبینیم واکنش های مردم در چند روز گذشته یا در چند داخل میتونیم در ماه گذشته که بخوردهایی که در ولایت های شمال ایجاد شده، بله واکنش های مختلف است. مردم بعضی تشویق میکنن که در مقابل از ها برخورد شد و شما میگن که نه با خانه زنبور دست نزنین. خیر، در مقابل طالبا چیگونه مردم میتونن از حقوق خود دفاع کنن؟ چی بکنن؟
بله درست میگن. اینطور است که کمی به تاریخ اگر برگردیم، در سال 1995 تمام دیپوی وزارت دفاع، تمام قوا، همه چیز پیش حکومت برحال بود، اما باز هم اینا سر طالبان زور نشدن و مجبور شدن که کابل اعلام کنن و طالبان آمدن و شمالی را آتش کشیدن. یعنی که طالبان قسمی که من اینجا عرض کردم یک گروه قسی القسن. امرای از اینا چون در جبهات مقاومتی یک اول توازن قدرت وجود نداره و دوم تفاهم بین جبهات مقاومتی وجود نداره و لیدرشپ یا رهبریت وجود نداره، در حقیقت بسیار خطرناک است، برای اینکه قیمتش ایست که از هر دو طرف نفر کشته میشه و بالاخره یک مسئله شمال افغانستان امکان داره که تمام افغانستان رو به یک جنگ داخلی بکشه و در اون صورت باز این دفعه باز کسی نیست که بیاید در افغانستان داخل شوه که افغانستان رو پس شرش کنه. یعنی که این یک حالت از فعلا از خاطر طالبا و وضعیتی که اینا با مردم میکنن و وضعی که با دشمن خود میکنن، میخواهند که دشمن خود بکار از روی زمین وردارن، و این رقمی که هست بسیار خطرناک است بخاطر که افغانستان به طرف
دیگر دیگر که موضوع دیگر هم یادآوری کنیم. چند روز پیش جنرال مارک میلی ویدریسیز اومی قوی مثلی ایالات متحده گفت که اگر از جانب افغانستان علیه امریکا احساس خطر کنند، توانایی را دارن تا عملیاتی را در افغانستان انجام بدن. با توجه به وضعیت موجود تا چی حد دخالت نظامی امریکا و به طور عموم نیروهای بین المللی در افغانستان متصور است؟
بله متصور نیست در حقیقت، به خاطر که شما دیدین که در شورای امنیت از زنان گپ میزنن، از اقتصاد گپ میزنن، اما از مسائل پنشیر و نراب و تخار گپ نمیزنن. جامعه جهانی اصلا حکومت های رسمی هیچ علاقه ندارن که دیگر این موضوع را بالا کنن. و این که مارک میلی میگه که ما در افغانستان حمله کرده میتونیم، بله بعد از اینکه حکومت جدید پاکستان آمده راه باز است برای امریکا برای اینکه حملات هوایی و درون کنه، او تنها برای منافع امریکا است، یعنی به ضد تروریسم. یک نقطه که میخواستم پیش از ختم زود بگویم که باز هم باید امو آقای ایزدیار که از طرف جبهه مقاومت یا پنشیر باید با طالبان مذاکره میکرد، در مذاکره را باز کنه، و باز هم آقای متقی که مسئول را یافتن یک راه حل بود با شمال، دوباره بیان به سر میز مذاکره. اینا در حقیقت چون که این مذاکره دوام ندادن، وضع به این حل حد رسید که باز مسائل نظامی شد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش برای تقویت اتحاد و مقابله در برابر نفوذ چین در منطقه هند و اقیانوس آرام در قصر صفا در نشست ویژه دروزه ایالات متحده و کشورهای حوزه آسیا میزبان رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا بود، در حالی که تجارت، امنیت منطقه‌ای و اوکراین در آجندای این نشست قرار دارد، فعالان از او می‌خواهند که به نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر در منطقه و عقب نشینی دموکراتیک از جمله کودتای 2021 میانمار رسیدگی کند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را سحر عظیمی با توجه شما می‌رساند.
فعالان نگرانند که دولت بایدن با دعوت از رهبران جنوب شرق آسیا به قصر سفید پیام مدارا کردن با نقض حقوق بشر در کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا را ارسال می کند. از جمله رئیس دوره مجموعه SCN که هونسون صدر اعظم کمبودیا است که حکومت 37 ساله وی با فساد، سرکوب و خشونت همراه است.
یکی از تصاویر ماندگار این اجلاس سران ایالات متحده و آسیان این خواهد بود که رئیس جمهور بایدن در کنار ناقضان حقوق بشر از آسیا ایستاده است. اکنون او می تواند با فراخوانی این رهبران اهمیت نقص حقوق بشر در کمبودیا و جاهای دیگر مانند ویتنام را کاهش دهد. ما تا کنون چنین پیام بسیار واضح از قصر سفید ندیده ایم.
9 نفر از 10 رئیس هیئت ایجیان در ضیافت شام قصر سفید عصر پنجشنبه و میزبانی رئیس جمهور جو بایدن شرکت کردند. با تعقیب درخواست سران کشورهای جنوب شرق آسیا از میانمار برای اعزام یک نماینده غیر سیاسی به این نشست، اردوی میانمار که حکومت دموکراتیک را در سال گذشته سرنگون کرد، هیچ نماینده‌ای در این نشست نفرستاد.
فرصت بسیار خوبی برای من برای دیدار با مقامات وزارت امور خارجه و رهبران ایالات متحده و البته رهبران آسیان دست داد. جلسات رسمی و غیر رسمی زیاده وجود دارد. بنابراین این یک فرصت بسیار خوب برای من است که در اینجا باشم.
این نشست نشان دهنده موزلی است که بایدن با آن مواجه است. او به دنبال متعادل کردن تمرکز دولت خود بر حقوق بشر و دموکراسی است. از سوی دیگر منافع آمریکا برای مقابله با نفوذ چین در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام را در نظر دارد و به دنبال ایجاد ائتلاف علیه تهاجم روسیه با اوکراین می باشد.
تعداد از شرکت کنندگان آسیان در مسئول خواندن روسیه به خاطر اقدام تهاجمی روسیه و حمله به اوکراین با ما هم نوا بودند و برای مشارکت و حمایت از تحریم ها و قطعا رعایت آنها شرکای مهم بودند.
ساکی از گفتن این که آیا در بیانیه پایانی اجلاس سران به روسیه اشاره خواهد شد یا نه خودداری کرد. رهبران آسیان نیز تا کنون در بیانیه خود در مورد اوکراین چیزی نگفتند. رهبران آسیان همچنین با یک گروه دو حزبی از قانونگذاران آمریکایی دیدار کردند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در مرکز مطبوعات خارجی در واشنگتن به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت مطبوعات پرجنب و جوش و مستقل سنگ بنای هر دموکراسی سالم است. این چیزی است که به شهروندان کمک میکند تا رویدادها را درک کنند، رویدادهایی که زندگی آنها را شکل میدهد. این به مردم اجازه میدهد تا به طور معناداری در حوزه های سیاسی و مدنی جامعه خود، ملتهای خود و جهان مشارکت کنند. متاسفانه آزادی مطبوعات با تهدیدات عمیق مواجه است. از جنگ و درگیری از سوی دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی مانند سازمان‌های تروریستی و جنایتکار که به خبرنگاران حمله کرده و آنان را تهدید، آزار و زندانی می‌کنند. وزیر خارجه بلینکن به خبرنگارانی که در هفته‌های اخیر در اوکراین کشته شدند و تعداد زیاد زخمی در جریان جنگ انتخابی پوتین اشاره کرد. وای همچنان از قتل خبرنگاران در برما و یمن، حملات و بازداشت یا زندانی شدن خبرنگاران در روسیه، جمهوری خلق چین و افغانستان یادآور شد. وای خاطرشان کرد که دولت‌ها در حال تکمیل اشکال سنتی سرکوب با شیوه‌های جدید هستند که هدف آن تضعیف آزادی مطبوعات از جمله کنترل اینترنت از طریق تعطیلی یا سانسور آشکار است. نظارت خودسرانه یا غیر قانونی و هک دستگاه‌ها و سیستم‌های خبرنگاران نیز شامل این شیوه هاست. وزیر خارجه بلینکن گفت که اکثریت قریب به اتفاق جنایات علیه خبرنگاران در سرتاسر جهان بدون مجازات انجام می شود و پیام روشن به مجرمان ارسال می کند که می توانند بدون عواقب به هدف قرار دادن مطبوعات ادامه دهند. ایالات متحده به طرق مختلف با این سرکوب مقابله می کند. برای مثال، برای خبرنگاران در معرض خطر در اوکراین، ایالات متحده واسکت‌های ضد گلوله، بسته کمک‌های اولیه و تلفن‌های ماهواره‌ای ارائه می‌کند. ایالات متحده همچنین یک مرکز مطبوعاتی در لویو ایجاد کرده و به خبرنگاران که جنگ را پوشش می‌دهند، کمک‌های اضطراری و حمایت روانی ارائه کرده است. علاوه بر این، ایالات متحده همچنان به معرفی دوسیه های خبرنگاران در سراسر جهان که به دلیل کارشان هدف قرار می گیرند ادامه می دهد. ایالات متحده همچنین ائتلاف های گسترده تری از کشورها را برای افشای سرکوب و پیوستن به ایالات متحده در استفاده از تحریم های هدفمند علیه کسانی که آزادی مطبوعات را زیر پا می گذارند تشکیل می دهد. وزیر خارجه بلینکن گفت ایالات متحده سهم حیاتی در ترویج حق آزادی بیان از جمله مطبوعات آزاد در داخل و همچنین در سراسر جهان دارد. آقای بلینکن گفت جریان آزاد اطلاعات، مفکوره ها، نظرات از جمله عقاید مخالف برای جامعه فراگیر و بردبار ضروری است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
شنونده های محترم اتحادیه اروپا به اوکراین 500 میلیون یورو کمک میکرد تا آن کشور بتواند اسلحه سنگین خریداری کند و در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. از سوی هم وزیر خارجه بریتانیا گفته است فشارها باید بالای روسیه دوام بیابد. شرح بیشتر را از همکارم میشنوید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان یا G7 گفت که این اتحادیه به اوکراین 500 میلیون یورو کمک میکند تا آن کشور برای دفع تهاجم روسیه با آن اسلحه سنگین خریداری کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان افزود که او امیدوار است کشورهای عضو اتحادیه واردات تیل از روسیه را متوقف کنند، ولی وی پذیرفت که شماری از کشورها از این کار هراس دارند.
به شمول کمک‌های نظامی، کمک اضافی به اوکراین. من امروز اعلان خواهم کرد که اتحادیه اروپا یک قسط جدید 500 میلیون یورو را به خاطر کمک نظامی به اوکراین تسلیم خواهد کرد.
آقای بورل افزود که این پول برای خریداری اسلحه سنگین به اوکراین داده می شود و با این مبلغ کمک مالی اتحادیه اروپا به اوکراین به 2 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. نشست وزرای خارجه جی 7 در آلمان به هدف وارد کردن فشار بیشتر بالای روسیه از طریق وضع تحریمات دایر شده و نمایندگان کشورهای آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در آن شرکت کردند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به روز دوشنبه روی متوقف کردن واردات تیل روسیه بحث خواهند کرد.
من مطمئن هستم که در این مورد به یک توافق دست خواهیم یافت. ما به این توافق نیاز داریم و باید این توافق صورت گیرد، به خاطر که باید اتکای خود را بالای تیل روسیه خاتمه دهیم.
این در حالی است که لیستراس وزیر خارجه بریتانیا از جهانیان خواست که با اوکراین برای دفع تهاجم روسیه کمک کنند.
It's very important at this time.
خانم لستراس در نشست وزرای خارجه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان به روز جمعه و خبرنگاران گفت که فشار باید بالای پوتین ادامه یابد. دیپلمات های کشورهای جی 7 در شمال آلمان در یک نشست 3 روزه برای بحث روی مسائل چون جنگ در اوکراین، امنیت مواد خوراکی و انرژی، روابط با چین و تغییرات اقلیم گرد هم آمدند.
با همتای اوکراینی خود دیمیترو کولیبا دیدار کردم تا بار دیگر حمایت فرانسه را از جنگ و دفاع قهرمانانه آنان در برابر تهاجم روسیه به مردم اوکراین ابراز کنم.
وزرای خارجه اوکراین، مالدیو و اندونزی نیز در این نشست دعوت شدند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.